درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است و روز هشتم از ماه مارس، روز فرخنده است، روز هشت مارس، به جهت اینکه روز آزادی زنان اعلام شده است بین المللی. و اجازه فرمایید من یک غزل از حافظ بخوانم خدمتتون که ببینیم کجا هستیم. بله، می‌فرماید: مرا به رندی و عشق اون فضول عیب کند که اعتراض بر اسرار علم غیب کند. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه، که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. این خیلی چیز روانی است در فرهنگ ما. فرهنگ با امام رو معصوم میخواد، شخصیت ها رو بدون رخت نقص میخواد، اگرم نباشند اونها رو در این کالیبر میگذارد. یعنی فرض کنید یک استادی میاد یک عمر زحمت میکشه، خدمت میکنه به مملکت، یه عیب براش پیدا میکنن، همه شخصیتش رو نفی میکنه. این از که حافظ میگه هر آن که بی هنر افتد نظر به عیب کنه. یعنی تفاوت ما با این فرهنگ آمریکا این است که اینا همه چیز خوب میبینن، عیبی هم باشه اصلا بگن به به خوبه، که شخص حس بدی نکنه. بدتری سر اصلاح میکنیم، میره آمریکا میگه what a haircut. اما ما عیبجو هستیم، یه عمری هم میگوییم مشیری سرش رنگ میکنه. بابا رنگ صد بارم ما گفتیم آقا این رنگ نیست بابا جان، این موی میگن رنگ میکنه. خلاصه دیگه بیهنریه دیگه، چیز ندارم بگم. آره یه چیز کمیک بود گفتم خدمتتون، ولی کلن درست گفته حافظ که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. کمال سر محبت ببین نه نقص گناه. ببین شخص چقدر عاشقه، نه اینکه یه چیز کوچکی بهش بگیریم. که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. زعتر حور بهشت اون نفس براید بوی، که خاک میکده ما عبیر جیب کند. چنان زند ره اسلام غمزه ساقی که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. این صهیب میگوین دوست عمر خطاب بوده، از اصحاب بوده، چنین زاهد بوده، مخلص بهش برخورد نکردم. در این بیوگرافی هایی که به دست دادن، خب واقعی قریب 5-6 هزار نفر رو از اصحاب و نسل دوم و اینا همه آورده، من به صهیب هنوز برخورد نکردم. باری میگوید اون چنان ره اسلام رو این غمزه ساقی داره میزنه، یعنی دین رو از میان میبره، مگری که صهیب باشی واقعا، از زهد که از صحبا یعنی شراب دوری کنی. چنان زند ره اسلام غمزه ساقی که اجتناب ز صحبا مگر صهیب کند. کلید گنج سعادت قبول اهل دل است، مباد اون که در این نکته شک و ریب کند. شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. بمونم شعیب چوپان بود، یه خاطره دوری دارم از اینکه من کجا این رو خوندم، و دخترش رو میداد به حضرت موسی. این حالا یه اسطوره است. به هر حال شبان وادی ایمن نوشته است: گهی رسد به مراد، که چند سال به جان خدمت شعیب کند. زدید خون به چکاند فسانه حافظ، چو یاد وقت زمان شباب و شیب کنه. خب اینم از غزل حافظ. و شاه بیتش همونه بود خدمتون گفتم که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. یعنی فرض بفرمایید که یک آدمی مثل نوریزاد، مثل تبرزد، یک عمری اینا دارن رنج میکشن و اینها، آقا اینها با این یک اینها با رژیم بودن، این مغالطه بهش میگن مغالطه انتیک گرایی، یعنی یه کسی به صفتی متصف بوده، حالا بعد از 40 سال باش اونو به رخش بریش که تو این بودی. خب آدم ها تغییر میکنن، این هم یکی از جهالت هاست. اینم یکی از بدبختی هاست واقعا، که فلانی یه زمانی توده‌ای بوده. خب یه زمانی توده‌ای بوده دیگه، حالا که نیست. مثلا میگم، نه که حالا من بخوام عیب بذارم روی توده‌ای. بله، این مغلطه تشبث به قدمت، یعنی سابقه. خلاصه اینها داستانهایی است که من روزی یک مغلطه یا هفته دو سه مغلطه حتما باز بیارم خدمتتون. اینا رو واقعا اینجا خنده داره، یعنی در جامعه که یک حکمت عقلی گسترش پیدا کرده، این جور نفی و انکارها خیلی 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 مضحک هست و غیر قابل قبول. خب برگردیم به سر موضوع زنان، و اتفاق داره بسیار میفته. با دوست گرامی آقای بدی انقدر مطلب داشتن که واقعا من نرسیدم مطالبشون رو بگیرم. مطالب راجع به ایران رو ما از دو جا میگیریم، یکی سایت دوست گرامی خانم سارا آزادی در تلگرام، یکی هم دوست عزیزم آقای بدیعی که هر ثانیه در جریان امور ایران هستن و با مختص بسیار در تماس هستن و مطالبی گفتن که گفتم رضا جان من دیگه نمیرسم به همه اینها. باری زنان، خدمتون عرض کنم که اسارت زنان در این داستان ادیان ابراهیمی از ازل بوده، چون زنان گناه نخستین رو زنان کردن و به جرم این خبر جعلی و سخن لاتائل چه میزان زنان رو کشتن و آتش زدن در قرون وسطا که تقصیر ایناست، چه میزان این یعنی 50% جامعه در نکبت و بدبختی و توسری و فشار و اختناق و اسارت زندگی کرده در این ادیان محترم به خاطر گناه نخستین. وقتی خدا آمد گفت این سیب رو نخورین، زن اغوا کرد مرد رو که برود و این سیب رو بکنن و بخورن. حالا داستان از بند ببینید چقدر مسخره است، و این واقعا عرض میکنم که کنار تخت بچه ها دبستانی، بچه های نمیدونم 6-7 ساله میخوانی بهت میخنده میگه آقا این محملات بابا چی داری میگی. بله، بنابراین زن در واقع چون مجرم بوده و سبب شده است که آدم از بهش بره بیرون، یعنی منظور این است که معنی پشت معنی این است که زن جلو سعادت رو میگیرد، زن انسان رو از بهش محروم کرده. این بنیاد فکری این دینهای ابراهیمی هست نسبت به زنان. به خدمت شما عرض میکنم که مسیحیت که آمد تا 100 سال اول این زنان بودن این مسیحیت رو نگهداری کردن، تا اینکه کلیساها ساخته شد، چماقدار آمد و کشیش و اینا، زنای بدبخت مسیحی هم بدبختر زنای مسلمان. و جالب اینجاست که عشایر در اطراف گیتی مثل ترکان آسیای مرکزی، مثل مغولها، منتهای احترامات رو به خاتون داشتن. برای احترام به خانم ها وقتی که خان مغول فرمانی صادر میکرد، نمی گفت در این تابلو بنویسید به احترام به فرمان خوانین، می نویسن به احترام خوانین و خواتین. من این مطلب بار سوم از اینجا خدمتتون. و وقتی که خان بزرگ سوار می شد، بانوان این سو و پسران این سو حرکت میکرد. امروز هم در عشایر ایران اصلا گرفتاری زن مسخره است. اگه بگیم که زن چادر سرش کنه، یا در گیلان و مازندران اونجایی که زنها باید کار بکنن، اینها رو این دین کزا و کزا تحمیل کرد به این جامعه و همچنین بود. حالا روزگار سیاه قرون وسطا و موضوع طاعون و کشتن زنان، انقدر زنان رو کشتن که دیگر در بعضی از شهرهای آلمان دیگه زن پیدا نمیشد به خاطر طاعونی که آمده بود، و اینا نمیفهمیدن که این طاعون چه بیماری است. فکر می‌کردن با کشتن زنا درست میشه، چون اینا با شیطان در ارتباطن، زن آخه شیطانی وجودش میدونید، و میآوردن و شیطان رو هم آتش از بین میبره. بنابراین چه تعداد 500,000 زن بیچاره رو دستبند زدن، آوردن مقابل کشیش، اول شکنجه کردن تا گفت من جادوگرم، و زیر درد شکنجه همه چیز دادن میگه. بعد میبردن جلوی کلیسا آتش فراهم میکردن و آتش میزدن. اینقدر این آخوندگری و قشتیگری و گرایش عقیدتی دینی خطرناکه. یه روز عرض کردم خطرناکترین پدیده در ذهن یک آدم ایمانه. ما میتوانیم به مطلعی معتقد بشویم، در بابش فکر کنیم و بعد اعتقاد خود رو عوض کنیم. آدم مدرن اینجور فکر میکنه. اما کسی که ایمان آورد، اون آدم خطرناکیه. باید از او، چه مارکسیست چه اسلامیست، از او باید حذر کرد. مؤمن. من دیدم یه آقای نشسته توی چیز، اسم نمیبرم، حتما من نمیشون نمیشناسم، نش اظهار نظرم ندارم، اما در باب سخنش میتونم حرف بزنم. ایشون میگفتن یه روزی ما میگفتیم همه مخالفانمون رو باید بکشیم در مقطع انقلاب، حالا فکر میکنیم هزینه باید کمتر بشه، یعنی آدم کشی باشه ولی کمتر بشه. مثلا اینا جهالت دیگه، اینا تعصب و اینا نادانیه. در اسلام عزیزم این چادر چرقت منحوس در بین عرب که نبود، اینها این مؤسسش عمر شده و داستانشو بگم خدمتتون. یک بار دیگه هم بهش اشاره کردم و اون این که رسول زنان بسیار داشت، بعضی اینا زیبا بودن، عربا میومدن منزلش نگاه میکردن و همکاسه میشدن. میدونید که عربا هم همکاسه میشدن، این از اخوت هم حکایت ها داشت، همکاسه شدن. و این عرب دستشون به کاسه که میرفت دستشون میخورد به زن دستای زن دست زنهای رسول و خودشون توجهی نداشت، مشکل هم نداشت، تا اینکه عمر دو سه باری میگوید، طبری میگوید که به او اعتراض، ولی توجه نکرد به او، گفت آقا اینا میان اینا با محرم شنین و حرفا، تا اینکه کار به جای رسان که میومد پشت دیوار منزل رسول، عایشه یا یکی از دیگر زنا که میومد بریم گفت عایشه توی شب، یعنی من در شبم میبینم این شارقت اینا سرش نیست، باید پوششی داشته باشه از این حرفا. بعد آیه حجاب نازل شد. از کجا نازل شد؟ از ذهنیت عمر و تلقین به رسول نازل شد. چیزی نازل نمیشه هموطن، هیچی نازل نشده از بالا، هر کار کرده آدم کرده. این هم یه قضایاییست که از قضایاییست که ما بایستی بپذیریم و این مهملات دیگه جایی نداره واقعا. اینا سالهاست که اروپا خصوص اروپا اینها از بند اینها رسته، ولی راجبش هم خیلی دیگه حرف نمیزنه چون ضرورتی هم نداره. و اینا رو فرستاده در همون چیز ایتالیا خدمت حضرت پاپ، اونجا پاپ اونجا حکومت کن. باری ما این داستان 8 مارس سابقه تاریخی اون از روشنفکران انگلیسی است. از همه مهمتر جان استوارت میل و خانومش هریوت ویلیامز میل، اینا با هم کار میکردن و اثر خیلی مهمی در باب سابجیگیشن آف ویمن این مرد نوشت و در اونجا توضیحات فلسفی داد. در اونجا سخن گفت از فضیلت انسان، سخن گفت از برابری مرد و زن، و اینکه میگوید تصور نکنید که این لذت حسی، منظورش لذت جنسی بوده، چیز مهمی است. اگر که زنها آزاد باشند کل جامعه به لحاظ روشنفکری و تعقل بالا میده و این لذتی که جامعه از روشنفکری و کشف حقایق خواهد داشت بسیار برتر است از لذت حسی. و 1869 جان استوارت میل که از پیروان جان لاک بود و در واقع یکی از بهترین شاگردان بود، یکی از بهترین فیلسوفانی است در این کار در این راه کار کرده، کارش منتشر شد، کارش منتشر شد و توضیحات فرامان داد. در غرب هم میدونید که زنا اسیر بودن، در این آمریکا اسیر بودن و اینها، از اونجا اروپایان به این فکر افتادن و رفته رفته اینها. اما در بسیاری جاها در مغرب زمین، در خود این آمریکا هم زنها داره حقوقی نبودن، هنوز هم بسیاری برانند که در با یک کار متشابه حقوق مردان بر زنان در شیرگی داره. و به سال 1909 حزب سوسیالیست زنان آمریکا در نیویورک اینها تظاهر کردن و بیرون آمدن. و سال 1910 که نشست زنهای سوسیالیست بود در اونجا، اعلام کردن که روز بین المللی باید درست بشه بعد اینها. اما جنبش اصلی در روسیه شد، انقلاب کبیر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در سال 1917 اونجا زنان را آزاد اعلام کردن و روز 8 مارچ روز بین المللی زنان شد. این کشور این رو قبول نکرد، این آمریکا، تا 1975 روز 8 مارس رو به رسمیت شناخت. حالا ببینید چقدر عقب بوده آمریکا از این داستان، حالا که چون از شوروی آمده شاید نمیدونم به هر علتی بود. و زنان آمریکا هم خب در اسارت بودن. یه مطلبی خوندم که نکته ایست، حالا قدری کمیک هم هست، اشکالی هم نداره، میگوید زن اروپایی حق اظهار عاطفه‌ای در مسائل جنسی نداشت، بایستی مثل مجسمه میخوابید و بعد از اینکه کار به پایان رسید میگفت Do you feel any better Jack؟ مثلا یعنی حالا بهتر شد جک، مثلا این دیگه بالاترین چیزی بوده که گفته میشده. در یک مقاله خوندم، مالی یک مرد مهمی هم بود که داستان اینطور بود، در باب زنان بود، که فقط اظهار نظرش، ابرازش و مشارکتش و عواطفش در امور هماغوشی و اینها این بوده که بگه تا حالت خوب شد، بهتر شدی جک، یعنی من در خدمت تو بودم. از اینجور داستان ها بسیار هست. و این روز 8 مارس که روز آزادی بین المللی هست، در بسیاری از کشورها روز اعتراض زنان هست، روز اعتراض زنان هست به این بیچارگی و این خفت و این بدبختی و این عقب افتادگی. و در کشور ما هم روز اعتراض هست و فیلم هایی هست. یه فیلم خوب آمده که داکیومنتریه در واقع، نشان بدید، از یک بانوی مشهور که الان اسمش من فراموش کردم، میگوید من مسئول بودم، خود صدای خودشونم هست، از تهران و انقلاب، و میگوید که چگونه زنان بیرون آمدن و ولی هیچ کس از این کوشندگان سیاسی به ما کمک نکردن، نه مجاهدین، نه نمیدونم چریک ها، نه هیچ کسی دیگر، هیچ اعتراضی، هیچ، یعنی هیچ، همدست شدن با ملایان. لطفا نشون بدید عزیزم سپر جان این فیلم را.
من و خانم جزنی بلند شدیم در دادگستری در اولین تظاهرات ما بودیم که سخنرانی کردیم. دیگه اولین تظاهرات زنان بود علیه نظام خمینی و واقعا داشت میلرزوند. بلند شدیم توی یک سالن ورزشی دانشگاه، گفتم آقا تظاهرات دیگه نکنیم، الان وقت تظاهرات نیست. یعنی چی؟ یعنی وحدت کلمک خمینی میگه دیگه. و تظاهرات زنان من برهم زد. همه آمدن گفتن خانم ناطق چرا این کار میکنی؟ این درست نخواهد شد، این سرکوب بیشتر من استدلال کردم به که سازمان گفت، گفتم نه این درست نیست و فلان این چیزها، با اینکه خودم تایید دلم باور نشد ولی این خیانت رو به زنان ایران من باعث شدم، بانی شدم در اون دوره. رفته بودم اونجا حیوانی ها اصلا شعار نداشتم بدم، برای اینکه همش منتظر این بودن که الان فدایی ها میان، الان مجاهدین میان، الان نیروهای رزمنده میان، به اینها شعار میدن، اینا رو حمایت میکنن. هی این روسریاشون این بالای سرشون میچرخوندن به این امید که الان خلاصه از غیب برون آید و کاری بکند و اینا. هیچ کس نرفت، هیچ کس از این نیروها نرفتن. تو روزنامه کار زنان نوشتن که اینا همه طرفداران بختیار بودن که رفتن، اینا ضد انقلابی هن، اینا لیبرال هن، حجاب در این جامعه مطرح نیست، مهم نیست، منم پا بکارم. که آقا مهم نیست، پتو سرمون میکنه اصلا قرارش آزاد، اصلا بدون اینکه فکر کنم که اون کسی که به من میگه چگونه بپوش همون خواهد بود که من میگه چگونه بیندیش.
بله، با درود دیگر هموطنان، بله سازمان ملل متحد منظورم بود، 1975 فکر کنم. هما ناطق، خانم سرکار، خانم هما ناطق، خانم دانشمند، از همکاران و شاگردان مرحوم آدمیت و آثار متعدد دارن، یکی از برجسته زنان در واقع محقق مملکت ما هستن. یک فیلمی هم از ایران آمده، که چند خانم گل پخش میکنن، بکنم در اتوبوسی قطاری چیزی هست، و با خانمای چادری صحبت میکنن که امیدوارم روزی باشد که شما هر لباسی میخواید بپوشید ما هم بپوشیم و با هم دوست باشیم و با هم رفیق باشیم و با هم متفق باشیم. و خیلی خیلی صحنه جذاب و جالبی است، اون رو هم پخش کنید لطفا.
خانمای محترم، امروز 8 مارس روز جهانی زن هستش. این روز رو من و دوستانم به همه شما عزیزان تبریک میگیم و امیدوارم روزی برسه که ما زنان دیگه مجبور نباشیم برای طبیعی ترین حق خودمون مبارزه بکنیم. من مطمئنم که تمام زنان دنیا به وجود زنان ایرانی افتخار میکنن به خاطر مقاومتشون، شجاعتشون و پایداریشون. روز زن به همه شما مبارک باشه.
اسمایی بعد دوباره گل میگیریم میشه ببوسمتون؟ شاید که یه روزی ما زنان چه با حجاب چه بی حجاب با هر مذهبی کنار همدیگه قرار بگیریم و همدیگه رو قضاوت
کنیم.
ایران برای همه ما ایرانی هاست.
پیاده میشه.
مرسی مرسی. روزتون مبارک. روزتون مبارک. روزتون مبارک. روز جهانی زن به افتخار خودتون. به افتخار که خشونت علیه زنان تو ایران اتفاق نیفته. هیچ مردی ازش خاشی نکنه. شادی و آزادی برای همه زنان. زنان علیه زنان نباشیم. همه ما زنها باید حامی هم باشیم. متاسفانه ما در ایران حق زن، خشونت علیه زنان داریم. حق انتخاب پوشش نداریم، حق آواز خواندن، حق ارث برابر، حق ورود به استادیوم، حق قاضی شدن، ولی تا دلتون میخواد حق سانسور شدن و سرکوب شدن داریم. بیاین خودمون رو برای تغییر آماده کنیم. روزتون مبارک خانم‌ها. ان‌شاءالله همه ما چه چادری چه بی چادری چه بی حجاب چه با حجاب کنار همدیگه قرار بگیریم، علی همدیگه نباشیم.
زنان نیمی از جامعه انسانی هستند، نمیتوان زنان را حذف کرد. زنان حق زندگی برابر دارند.
ما ناموس کسی نیستیم، ما انسان‌های آزاد و برابریم. نمیخوایم با تفکیک جنسیتی علیه زنان ایجاد امنیت بشه. ایجاد تفکیک جنسیتی ایجاد امنیت نیست، خشونت علیه زنان.
بی حرمتی و خشونت قانونی به زنان رو پایان بدید. آزادی زن معیار آزادی جامعه.
ما انسانی حالا نیستی، نمیخوایم برای هر قسمت از زندگیمون قانون نوشته بشه. ما میخواییم اختیار و انتخاب به زندگیمون برگرده.
ما برابری زن و مرد، حرمت و کرامت انسانی رو به جامعه برگردیم و با نقض قوانین نابرابر ممنوعیت رو از سر زندگی زن و مرد داریم. 8 مارس روز جهانی زن مبارک.
خب مطلع هستید که داستان کشف حجاب یه داستانی بود که به زور و اون در واقع توان و قدرتی که رضا شاه داشت و جامعه آمد. حالا من نمیخوام راجع به موضوع بحث کنم که در اون مقطع سودش چقدر بوده، زیانش چقدر بوده، نماند. اما به هر صورت وقتی انقلاب شد چادری در کار نبود، کسی هم چادر سرش میکرد مشکلی نبود. و تا میرسیم به این انقلاب پربرکت، این آقای روحانی با یک تبختری و با یک کیف حالی و یه حس افتخاری و یه کرشمه با یه عبادی، دیدید آخونده چه کرشمه ها دارن این آقایون. حافظ هم تشخیص داده، میگه این دعوی هم تمام که با دلبران شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنن. بله، این آقا با یه کرشمه ای در یک فیلمی گفته است که یک بار نشون دادیم که دیدیم آقا اینطور نمیشه. ما رفتیم در نیروی هوایی، نمیدونم در کجا، اول چیز کردیم، سخن گفتیم در شأن زنان، سخن گفتیم و اینها، و بعد گفتیم مثل شما مثل سربازید، انقلاب هست و شما یه فرمانده دارید، این فرمانده امام خمینیه. حالا شما بکنه حاج آقا روح الله بی سواده، در واقع شرور، که یک این مرد جاهل و شروری بود در واقع، که شرارتش البته بر جهالتش میچربید. حالا این سخن ابن رشد است در حق غزالی، من اصلش از ایشونه، میگن این غزالی جاهل شریری است که جهالتش بر شرارتش بر جهالتش میچربه. خمینی هم همین بود، آدم شریری بود، اهل شر بود، خشن بود، آدم جنایتکاری بود، و این هم از چشمانش پیداست، هم از اعمالش، هم از پیامداش. حالا یک کسی میگوید که این از همه شاهان ایران باسوادتر بود، این مغلطه‌ای به این بزرگی رو من در عمرم نشنیدم که یه آخوند فکرستنی رو شما بندازید زیر پای بزرگان مملکت، شاهنشاهان ایران زمین، که اینها دلاوران بزرگ روی زمین بودن و با فداکاری و در واقع توان نظامی و لیدرشیپ و رهبری و زخم شمشیر این مملکت رو نگه داشته بودن. همه رو می‌دازیم زیر پای آخوند خمینی. این هم از اون صحبت هاست. مثل ما بنشینیم بگوییم که آقا آخوند ما از ناپلئون، شما به فرانسوی نامه بنویسید که آقا این آخوند مثلا نمیدونم آیت الله العظمای ما به بهانی از ناپلئون باسوادتر بود. این حرف اصلا معنی داره؟ اصلا سواد یعنی چه؟ آیا کسی هست که بتواند ادعای سواد بکند در این عصر جدید با این همه تخصصهای مختلفه؟ یک کسی همه عمرشو بذاره در یک نشتهش نمیتونه کار رو به پایان ببره. تا چه رسی به آخوندی با اون نوشتهاش، اون حرف زدنهاش، اون خطابتش، اون جنایاتش و اینها، و گوینده چنین سخنی پیداست که مطلقا تاریخ رو نشناخته. اساسا اینا این دینی ها، هر کسی رفت تو این دالان های متعصب این مدارس مذهبی، دشمن این مملکت شد، دشمن تاریخ باستان، دشمن نمیدونم عرض کنم که کسرا انوشیروان، دشمن کوروش کبیر، دشمن آثار بازمانده از روزگار باستان. این یه ایرانی بود آقا، تا دیروز ایرانی بود، رفت تو این دالان ها، آمد دیگه درست بشو نیست، به هر آینه درست بشو نیست واقعا. به چه دلیل؟ به دلیل این که این اسلام عزیز که پیدا شد به همون تاریخ عرب هم انگ جاهلیت زد، در حالی که همه این بزرگان زاده جاهلیت و پرورده جاهلیت در اون روزگاری که زنان آزاد بودن. حالا صحبت زنان شد عرض می کنم که لات و عزا اینها دختران خدا بودند و مجسمه های اونها اونجا بود، و این حجرالاسودی که هست در واقع به قول آمریکایی‌ها برت چنل، این کانال زایشه، این دیگه مؤدبانه ترین چیزی که میتونم بگم که به کسی بر نخوره، کانال زایشه. نگاش بکنید شما به این حجرالاسود، اینها زن رو مقدس میداشتن و این داستان مشهوری بود در روزگار قدیم در اون منطقه، و هنوز هم هست. همین حجر الاسود، آخه هیچ سنگی از آسمان به این شکل، شکلش رو نگاه کنید و بعد برید اشکال مختلفی که بوده و عوض کردن نگاه کنید، این کاملا عضو زایشه. بعد چی شد؟ و حتی در قرآن حمله میکنه به همین داستان. و اینها زنان بت‌های زن بودن، در واقع اینا دختران الله بودن، چون الله هم وجود داشت. و به طور کل قضیه به سوی دیگر رفت. این داستان، این سنگ به این شکل، این جز سنت اسلامی باقی مون. هنوز هم که نگاش کنید بعد از این سخن شما بزنید حجر الاسود فینگلیش، بعد تشریف ببرید توی در واقع ایمیج تو گوگل نگاه کنید، قدیمش هم نشون میده. اعراب منطقه در روزگار خیلی قدیم. و بعد دیگه آیات متواتر و روایات متکاثر، دیشب داشتم روایات مربوط به امام جعفر صادق میخوندم که این زن بازیچه شماست، هر کار میخواید به او بکنید. صراحتا میگه زن بازیچه شماست، بازیچه دست شماست. آخوند چه کسیست؟ آخوند کسیست که در واقع فقه رو میخواد اعمال بکنه، میخواستن اعمال بکنن در تمام تاریخ. امروز به دستشون افتاده. ایران زمین کهن ما. و یه آخوندی از زبان یه شخصی میشود که دانشمندترین همه، در حالی که ما میدانیم همین ناصرالدین شاه قاجار آقا هم شاعر بود، هم اهل هنر بود، هم ساز میزد، هم خوشرتمی، هم بصیرت داشت و هم عقل داشت. همین ناصرالدین شاه قاجار، همین احمد شاه ادبش بیشتر از خمینی بوده، یعنی تسلطش به ادبیات فارسی و تحصیلاتی کرده بود از این خمینی بیشتر بوده. دانشگاه باید دانشگاه باشد، دانشگاه که دانشگاه نباشه که دانشگاهی. این از عبارت خمینی. این شاهزادگان قاجار، رضا قلی خان هدایت که در واقع فاضل ترین شخصیت ها بود در اون وقت مشروطه، یکی از بزرگان اروپا اومده ایران، نمیدونم کدوم استاد میگرد، که ایشان آقای رضا قلی خان هدایت که ریاست دارالفنون را به عهده دارن، هر دانشگاهی در اروپا میتواند به ریاست ایشان افتخار کند. یک لقب دیگر ایشان لاله باشی بود. یعنی چی؟ یعنی که معلم شاهزادگان قاجاری بود. لاله باشی وقتی که یک کسی رو فرستادن، اون گروه اقلیت مجلس که مدرس بود و ملک و شعرا و اینها، مصر شدن که این پادشاه باید برگرده. اونا مخالف بودن که عرض کنم که رضا خان رضا شاه بشه. رفتن و اونجا و یک شعری خوند، اون شعر رو تحلیل کرد. این شاهزاده کاملا نوجوان احمد شاه رو عرض میکنم، تحلیل کرد، تحلیل ادبی کرد، چقدر زیبا. و نکاتی گفت که الان من یادم نیست خدمتتون بگم. اینطور نیست که ایشان گفته است. و موضوع پادشاهی و موضوع کشورمداری این نبود که بری گوشه مدرسه. هر کسی لیاقت نظامی داشت، در سرسلسلگان رو عرض میکنم، اینها مردم از او پشتیبانی میکردن، اون خودش در میدان جنگ حاضر میشد و وقتی که شکست میافتاد به اون طرف مقابل، پادشاه ایران بر تخت مینشست و بزرگان مملکت مشاور او بودند. سیاست در دست در واقع وزیر اعظم بود و مشاورانی که بودند از روزگار قدیم. امروز هم همینطور هست. این رئیس جمهور آمریکا نباید خیلی عالم باشد، باید منتخب مردم باشد. اما وقتی اونجا نشست، مشاوران هستند لایه در لایه در همه ارتباط ها. این یک در واقع قیاس کاملا مع الفارق صفیحانی است به نظر من. شما کوروش کبیر رو بیان زیر پای خمینی، منتهای جهالت دیگه این سخن، این فقط سخن از تعصبه، این چیز دیگه بر نمیاد. اون همه دلاورانی که آمدن و این کشور رو از دست دشمن نجات دادن، بسیاری از اینها در میدان جنگ کشته شدن، اینها همه رو بریزیم زیر پای شیخی حاج آقا روح الله که آخوند میانمایه بود، یعنی در آخوند بودنش هم قبولش نداشتن این آخوندهای قوم. آدمی مثل نمیدونم آیت الله بروجردی و دیگران اینو یه آدم شریری میدیدن همون روزگار. حالا قضا و قدر دور شد، یک شجاعتی داشت این آدم آمد در نمیدونم بیرون و اینها و کسی دیگه هم نبود و این بند و بساطی شد که ریختن. شما فکر میکنید که باید پرسی که آقای خمینی که امروز بود با یه هواپیما برمیگشت ایران چه اتفاقی میفتاد؟ اینا داستانهایی است که واقعا آدم رو به یاد در واقع یک زخمهایی رو در فکر آدم تازه میکنه. این تاریخ کهن ایران زمین و این همه فضیلت و این همه شجاعت و اینها، یک فرمانده که نیاز نداره بره نمیدونم فقه جعفری خونده باشه. تازه این آقای خمینی به گمان من آدم کم استعدادی بود به لحاظ اینکه یک عمر قرآن خونده بود، 15 سالم بین اعراب زندگی کرده بود، هنوز عربی بلد نبود تکلم کنه. من نمیدونم فضلی از کجاست. وقتی که آقای عرفات آمد یه مترجم بردن این آقای خمینی باش در واقع حالی کنه که عرفات چه میگه. این بوده این داستان. نادرشاه افشار نیازمند این نبود که رفته باشه قرآن خوانی کرده باشه. یک نظامی بزرگ، یه جنرال بی نظیر آمد دشمنان ایران را از ایران بیرون راند. یا شاه اسماعیل و اون گروه عرض کنم که قزلباشان که ایران رو دوباره از نو ساختن، اینا هم همچنین. اما اون چیزی که گفت در حق رضا شاه و محمد رضا شاه هم بی انصافی بود که آقا این رفته دیپلم گرفته تو سوئیس آمده و اینها و این از اون باسوادتر بود. من گمان نمی کنم چنین چیزی بود. حداقل محمد شاه در باب ارتباطهای بین المللیش، در باب در واقع نگاهش به اقتصاد و اطلاعاتش از اقتصاد و اطلاعاتش از ایران و اطلاعاتش از کشورهای دیگه بسیار بسیار مجرب بود و در روزگار همون بود که 8-6 تومن یک دلار بود. و میخوام خدمت شما عرض کنم خوبی و بدی یک رهبر به قرآن خوانیش نیست و به میزان سوادش هم نیست، به پیامدهای اندیشه هاش هست در جامعه که قضاوت میکنن که آدم خوبی بود یا بد بود. اینها حاصل در واقع بیتوجهی هست یا بغض هست یا عناد هست و اینها. حقیقت امر این هست که ما اون چه امروز داریم و این ایرانی که هست برخواسته از نگاه سیاسی خمینی است به جهان، غیر از این هست. او آمد آخوندها رو برکشید و بر مردم مسلط کرد. در همون ابتدا یک آدمی مثل خلخالی مسلط کرد و جان و مال و حیثیت مردمان شریف میرفت هر کسی دشت باس میگرفت تیرباران میکرد و اینها. و مقصود او هم همین بود، ایجاد وحشت، چون اینها میدانن که هر در واقع مسئله معروف هست که از روزگار نخستین اسلام هم ربع و وحشت باعث پیروزی است و این آقای خمینی هم همین تکرار کرده بود، ان نصر به ربع یادم به. خلاصه مطلب این که این آقای چیز آقای روحانی رفتن یکی یکی گفتن فرمانده شما خمینیه. فرمانده وقتی فرمان میرسه فرمان نظامی است. زنان گفت مقاومت کردن، اما من دستور دادم هر کی فردا چادر سرش نکنه بیاد در اداره راهش ندین در چادر نبزاست در اداره راهش ندهید. و از فردا ما رفتیم جای دیگه و جفت جای دیگه و این سخن رو با افتخار میگیم، در حالی که حق پوشش آدمی زاد به کسی چند امر دولتی نیست. عقیده شخص فی حد ذاته امر دولتی نیست که من چه فکر میکنم راجع به خدا. یکی از این حماقت‌هایش که شد عرض میکنم که همین تشکیلات حجتیه بود که در ایران به وجود آمد. من پرسند نکردم بیشتر روش صحبت کنم. این حجتیه، اینها فشار میوردن به آخوندها و اینها که این باهایی ها روشون زیاد شده، آقا باهایی ها چنین و چنان رفتن بشین دکتر مصدق. به مصدق قاه قاه خندید به اون آقای فلسفی، گفت آقا چرا میخند؟ گفت مرد حساب، تو اومد اینا به من میگی باهایی ها چنین، باهایی ها اهلی مملکت هم میخوای چیکار بکنم؟ چون مرد کاملا سکولاری بود مرحوم دکتر مصدق. وقتی که این کودتا و کذا و کذا شد، درست 1954 این حجتیه به وجود آمد برای از بین بردن بهائیان و دربار رو هم فریب دادن که ما اجازه بدید ما فعالیت کنیم، کمونیست ها رو ما پذیرنم و دربار هم موافقت کرد، تا جایی که در همون روزگار بختیار عکس و تصویرش هست. اینا در همون راستار تفکر حجتیه و گوش کردن به این آخوندهای متعصب، دولت دستور داد آقای اون سپهبد باتمانگلیش با کلنگ داره معبد بهائیان رو خراب میکنه. و اینا دعوت میکردن به مناظره. حالا مایه مناظره چی بود؟ من عرض کردم خدمت شما اینجور مناظرات آخوندی یعنی دین ما برحق است، مال شما که برحق نیست. مثل که کسی کدوم دین برحق هست؟ حالا شما بیایید بگویید که حقیقت پیش کیست. 4300 نوع دین در جهان هست، همه میگوین حقیقت پیش ماست. خب حقیقت یکی بیشتر نیست، عقلا هم فکر کنیم باسی. بدانیم که اگر که یک حقیقتی در دست یک گروه دینی بود، همه می آمدن به اون دین. هر کسی دینش به خودش مربوطه، یک امر فردی و یک امر شخصی است. و این حجتیه که همین آقای محترم آقای سروش یوزشان بوده است، حالا ممکن می شود که میگه من چند جلسه ای رفتم، گاهی کتککاری هم می کردند و اینها. تعداد اینا به 12,000 نفر رسید حجتی ها، تا خمینی آمد و اینا دیگه زور افتاد دست دیگه دولت. همه تعصب نشست بر سریر قدرت، همه کینه توزی ها نشست به خنجر به کمر، دیگه لزوم به حجتیه نبود. آخونده ریختن تیر بارون کردن، چه تعداد بهائیان کشتن، همه حقوق انسانیشون ازشون سلب کرد. بیعدالتی و بیداد رو نمیشود تحمل کرد، هم در حق هر کسی بشود، در حق حیوانات هم نمیشود تحمل کرد. دو تا بچه پلنگ رو من دیدم کشتن در کوکیلویه، یک پلنگ ماده رو در شمال ایران کشتن. بعد دست این بچه پلنگ زخمی پیداست، بساس با تله گرفتن اینها. من که یک شب خوابم نبرد از شما چه پنهان که ما چقدر جاهلیم بعضی از ما دور از جان شما که ترحم نداریم. آقا حس ترحم بین ما آرام آرام از میان داره میره در حق طبیعت، در حق خودمان. به هندیه گفتم که آقای هندی، گفتم که شما این همه مهرتون به حیوانات برای چیه؟ گفت که برای که نشان بدیم که در این جامعه حس به قول خودش کمپشن، یعنی حس غمخواری هست نسبت دیگری، حس به دیگری، حس مثل در واقع غمخواری بهترین شکلش عرض کنه. گفت مسلمان ها بسیار ظالم هستن در حق حیوانات، حالا فقط مسلمان ها نیستن، خیلی کشورها هستن، ژاپنی‌ها ظالمن، چینی‌ها ظالمن در حق حیوانات. اتفاقا در اروپا فکر میکنم هلندی‌ها یا دانمارکی‌ها یا هر دوشون خیلی ستمکارن در حق حیوانات و اینها، اما این سرزمین ما چنین نبوده. شما همه شاهنامه فردوسی رو بگردین، یک بار هم شکار آهو نمیبینید و رستم رو میبینید که در حق یک قوچ دعا میکنه وقتی که تشنه میشه و اون قوچ راهبر میشه و رو سر چشمه آب دعا میکنه در حقش که خدا کند که مرغزار تو سبز باشد و هیچ کسی کمان شکسته باد، کسی که بخواد تو رو مثلا زخمی بکنه. اینا اموری بسیار بسیار مهمی هستن. و اگر این وقت ما در اینجا به پایان رسید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.